بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحثمون راجع به روایات عدم پذیرش توبه در دوران امام زمان علیه السلام بود. روایات را یکی یک بررسی کردیم. بعضیش مشکل سندی داشت، بعضیش مشکل دلالی داشت. من حیث المجموع بالاخره روایاتی بود که مفادش همین توبه، توبه در دوران امام زمان پذیرفته نمیشه و ما بحث کردیم که با توجه به ضعف سند یک سری از روایات و عدم وضوح یک سری دیگر از روایات، به کلی این مطلب نمیتونیم ملتزم بشیم. ضعف سندی بعضی و ضعف دلالی بعضی دیگر و معارض داشتن همین روایات، نمیتونیم به کلیش یعنی بگیم که بله به طور کلی توبه قابل پذیرش نیست. نه خیر، ممکن است موجبتا جزئیه نسبت به یه افرادی، نسبت به یه گروه های معاند، گروه هایی که همینجور مصر بودن و خلاف و مخالفت، تا زمانی که دلائل را دیدند، یعنی به اصطلاح توبه اینها یه توبه اضطراری بود، نه توبه اختیاری، نسبت به این مورد ما ممکن است بپذیریم. اما اینکه بیاییم بگیم کلن توبه قابل پذیرش نیست، این پذیرشش و قبول چنین ادعایی ساده نیست. عرض کردم نسبت به بعضی ها. خب در ارتباط با شیطان روایاتی داریم که گویا پشیمان میشه، اما رعو بعضان گویا پشیمان میشه، اظهار ندامت میکنه، بله اظهار خوف میکنه از خداوند عز و جل، و که انهو میاد التماس میکنه از آقای امام زمان که او را ببخشد. یه همچین روایاتی ما داریم که قطعاً توبه هم بکنند پذیرفته نیست. بله این میاد و اظهار پشیمانی میکند و ولی حضرت او را میکشه، سر او از تن جدا میکند و نمیپذیرد. حالا در اینجا باز اختلافه، روایات متعدده که شیطان میاد، ابلیس میاد مسجد کوفه و اظهار ندامت میکنه، یا نه در یک مساف و یک درگیری یه عقب نشینی تاکتیکی لشکر امام زمان انجام میدن، اونا خوشحال میشن، ولی من این دگرگون میشه شیطان. چیه؟ خب پیروزی در تو، آثار پیروزی ظاهر شد، چرا نه؟ میبینم که چیزی شما چیزی رو میبینم که شما نمیبینید. انی اخاف الله رب العالمین. تازه بیاد توبه میفته. ولی اونجا بالاخره در مصاف کشته میشه. یا نه به دست حضرت عیسی کشته میشه. نه همه اختلافاتی است در روایات. ظاهرش این است که انهوی تواتر مضمونی تواتر معنوی هست که کشته میشه و توبهش قبول نمیشه. این روایت ما رو برام داشت که به این راجع به جریان شیطان در آخر زمان یک بحثی بکنیم، ببینیم از خود روایات چی استفاده می شود و نظر بزرگان ما چیه. ببینیم این که در ذیل این آیه شریفه اِنَّكَ مِنَ الْمُنْوَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ معلوم. در زیر این آیه روایات آمده. ما اجازه بدید روایات را مطرح کنیم، بعد ببینیم نظرات در این زمینه چیه. اشتباه نکنم ظاهراً بله، نه تا روایت در ارتباط با سرنوشت شیطان داریم که بعضی هاشون به صراحه میگن مفاد روایت به صراحه این است که قبول نمیشود توبه او و سرنوشتش اعدامه و به دست یک معصوم یا امام زمان یا حضرت عیسی یا پیامبر. بعضی‌هاش فقط در زیر انک من المنورین جریان شیطان را نقل می‌کنم. من یه ذره روایت یکی یک بررسی نقل را بررسی کنم. روایت اول روایتی است که بله وهب ابن جمیع مولا اسحاق بن عمار وهب از امام صادق نقل میکنه، میگه سألت ابا عبدالله از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن قول ابلیس رب انظر رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إن يوم الوقت المعلوم كيه إمام فرمودن كه قال له وهب جعلت فداك أي يوم هو بإمام عرض كاتيام إن روز كيه. فقال إمام جواب داد يا وهب اتحسب انه يوم يبعث الله فيه الناس يوم وقت معلوم همون قیامته، اینجوری خیال میکنی؟ اینجوری میفهمی؟ ان الله انظره خداوند عزوجل ایشان به شیطان مهلت داد الى يوم عبارت عوض کنم يبعث فيه مهدينا روزی که حضرت مهدی ظهور بفرماید اونه یا يبعث فيه مهدينا زمان وقت معلوم هنگامی است که امام زمان قیام کند. فإذا بعث الله عبارت عوض کنم مهدینا زمانی که خداوند عزوجل حضرت مهدی را برانگیزد و امر کند که ظاهر شود. کان فی مسجد الکوفه، امام زمان در حالی که در مسجد کوفه هستن، چون خب از مکه ظهور می‌فرمان بعد از درگیری ها و برنامه ها و طی مسافت ها، میان کوفه، مقر خلافت در حکومت اسلامی، مقر حکومت اسلامی در کوفه است، مسجد کوفه که قرار میگیرن. و جاء ابلیس، تو مسجد کوفه هستن مستقرن، اونجا که ابلیس وارد میشه. یکثو بین یدیه علی رکبتیه، همینجور چجوری عرض کنم، دو زانو میاد، حالت استضعاف، استزلال، دالدال، یعنی درخواست چجوری عرض کنم، عطوفت، درخواست مهر، درخواست عفو، یه همچین چیزی. فیقول یا ویله من هذا اليوم، چه دیده ابلیس، در طول تاریخ آیات و نشانه ها و علامات فراوانی دیده، اما نگفت یا ویله. حالا چی میبینه؟ چی میبینه که میگه یا ویله من هذا اليوم؟ حالا سه آمده برای بله عطوفتی، مهربانی، تو قبوله، یعنی برگشتم بخواه منم بپذیر. فیأخذ بناصیته، اصلا آقا حرف باش نمیزن، از این معلوم میشه این موهای به اصطلاح سر فراوانی هم دارد، از این موهای پیشه میشه. یأخذ بناصیته فیضرب عنقه، گردنش را میزند. تمام. فذالک اليوم هو الوقت المعلوم، این وقت معلوم اینه. خب من قبل از این که وارد بحث سندی و منابع و حرفا بشم، یک نکته عرض کنم. در سه جا از قرآن کریم به جریان ابلیس اشاره شده، اعراف 14، حجر 36، صاد 79. در اعراف بله ندارد که انک من المنذرین، اما در هجر داره انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، و در صاد همینطور. اما این روایت را کی نقل میکنه؟ اگر دقت کنید در تفاسیر، این چند تفسیری که ما لااقل مراجعه کردیم، احتمالاتی نقل میکنن برای همین یوم الوقت المعلوم، ولی تا این مقداری که من تتبع کردم کسی اشاره نکرده، حتی علامه طباطبایی اشاره نکردن به این که اون وقت معلوم کیه؟ دور امام زمان، اینقدر شد اشاره نکردن، ولی خود علامه بعد روایات رو میاره و جمع‌بندی میکنه، اما در بیاناتشون در تفسیر آیه به این نکته اشاره نفرمودن، و حتی طبرسی مجمع البیان هم باز اشاره نکرده است، حتی روایتش هم نیورده، اما طباطبایی رحمه الله روایت رو نقل کرده. خب عنایت کنید، اولین کسی که این روایت را نقل میکنه مرحوم عیاشیه در تفسیر شریفشون جلد 2 صفحه 242. خب طبق معمول مرسله، عیاشی سند ندارد و سال گذشته بود ظاهرا یا امسال نمیدونم راجع به عیاشی به تفسیرش بحث کردیم. بله تازه این ارسال از جانب خودش نبوده، از کم لطفی نساخ بوده. اینا برای اینکه زودتر اینا نسخه برداری کنند سندها را حذف کردن و ما را دچار مشکل کردن. این اولین مسئله است که نقل میکنه. بعد از آن دلائل الامامه مرحوم طبری، طبری شیعی در چاپ قدیم صفحه 240، در چاپ جدید صفحه 453، حدیث 430، ولی با سند میاره. به نظر من سند عیاشی باید همین باشد. سندش اینه، آقای طبری میفرماد اخبرنی ابوالحسن علی به قرینه اسناد قبل. ابوالحسن علی، ابوالحسن همین محمد ابن احمد انباریه، بعد انباری میگه حدثنا ابو جعفر، او هم میفرماد که حدثنا المظفر ابن جعفر ابن المظفر العلوی. علوی هم میفرماد حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسعود العیاشی. ببینید منتهی میشه به کی؟ به عیاش. عیاشی البته نوه این جعفر ابن محمد، نوه صاحب تفسیر. او هم از پدر نقل میکند، محمد ابن مسعود. او هم از علی ابن الحسن ابن فضال نقل میکند. خب او هم از عباس ابن عامر، او هم از وهب ابن جمع. متن همون متن عیاشی است. پس منبع اول عیاشی بود مرسلا، منبع دوم دلائل مسندن تا برسیم به بررسی سند. بله من بعد دیگه از دلائل امامه همینجور دیگه نقل نشده این روایت تا تعبید الآیات، ظاهرن قرن 10 باید باشد. تعبید الآیات جلد 2 صفحه 509، اونجا هم مرسله طبق معمول روایتش اونجا مرسله. و مرفوعاً عن وهب ابن جمیع. بعد از اونم مرحوم صافی در تفسیر شریفشون، تفسیر الصافی جلد 2 صفحه 183، باز از عیاشی نقل میکنن. و در جلد 3 صفحه 112 باز از عیاشی. بعد از ایشان هم مرحوم حر عاملی در اثبات الهدات جلد 3 صفحه 551، شماره حدیث 567، باز از عیاشی داره. بعد یک مدر طرف هم داره. بعد از ایشان هم مرحوم بحرانی در 3 تا از کتابهاش اینو نقل میکند. المحجه فی ما نزل فی الحجه، اونجا صفحه 12 از 2 کتاب نقل میکند، عیاشی و دلائل الامامه. و در کتاب تفسیرشون جلد 2 البرهان صفحه 345 حدیث 67 از تفسیر عیاشی و تأویل الآیات و در حلة الابرار، این هر سه کتاب خود ایشونه، جلد 5 چاپ جدید صفحه 410 حدیث 3 از مسند فاطمه. مسند فاطمه همین دلائل امام است. بعد از اونم مرحوم مجلسی تغمده الله به رحمته الواسعه در جلد 63 صفحه 221 از تأویل نقل میکنن و صفحه 254 همون جلد حدیث 119 باز از عیاشی. میبینید مرحوم مجلسی در بهار الانوار 3 جلد از این موسوعه گران سنگ را اختصاص به حضرت مهدی داده، 3 جلد، و این روایت رو اونجا نیاورده. حالا چرا؟ با دروش تأمل کرد. خب از دیگه بعد تا بعد از بهار الانوار ما ندیدیم، ما نیافتیم، البته قلت با از معلومات و اطلاعاتمون کمه، ما نیافتیم کسی بعد از مرحوم مجلسی اینو نقل کرده باشد. و حالا اینکه دو تا منبع دست اول دارد، یکی عیاشیه یکی هم طبری. از عامه هم بله ینابیع المودّة قندوزی حنفی روایت را نقل می کند، اما نه به این نص. جلد سوم چاپ جدید صفحه 242 روایت را از محجه نقل می کند که هو یومون، یعنی وقت معلوم، یومون وقت معلوم، میگه یومون یقتله رسول الله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیطان را میکشد. که بعد قیام، عبارت عوض کنم، بعد قیام مهدینا. خب اینجا دیگه ندارد، البته رسول الله یعنی حضرت خاتم یا حضرت عیسی، اینجا ندارد. و متن روایتی که ما خوندیم ینابیع نقل نکرده، مضمونی رو نقل کرده است که محجه آورده است. در محجه بله، در محجه خود دو جور نقل میکنه. علاین این از منابع و مصادر این روایت که انه خیلی به این روایت مخصوصا بعد از علامه و خود علامه مجلسی، خود علامه مجلسی روایت در مباحث مهدویت نیورده، و بعد از ایشون هم دیگه ندیدیم کسی این روایت را نقل کند که در ارتباط با سرنوشت شیطان است که در دوران امام زمان رقم می‌خورد. حالا آقای قندوزی میگه یقتله رسول الله، این اشاره به روایت دیگه است که من خواهم خواند، روایت مفصله. یقتله رسول الله و ازش باز استفاده چی میشه؟ رجعت. یعنی باید این روایت را جزء روایات رجعت نقل کنه. و علامه طباطبایی هم اشاره دارن که این روایات یکی از روایات رجعته. ببینم اگر بله، ببینید علامه طباطبایی بله همین روایت را نقل میکند، روایت کی بود؟ وهب بود. بله،
و روایت دیگه رو نقل میکند، بعد میفهمد که وهو من اخبار الرجع،
یعنی کسی که میخواد روایت رجعت جمع کنه، این یکی از اونهاست.
و فی معنا و معنا الروایه السابقه،
میگه این مضمون و مضمون روایت قبلی که مرتبه حب باشد،
علیه اخبار اخرى، دو تا روایت نیست، اخبار اخرى من طرق اهل البيت،
از طریق اهل بیت روایت دیگری هم داریم.
و من الممکن، میفرماد که ممکن است، ان تكون الروایه الاولى من هذه الثلاث الاخيره
صادره على وجه التقيه، یعنی خود جمع کنه، نه جمع بندیش بعدم. آخر روایت اولی که ایشون نقل میکنه این است که وقت معلوم همون بین بله نفخه اولا و نفخه ثانی است که معمولا اهل سنت همین میگن، وقت معلوم اینه. شما میفهمید که ممکن است این روایت را ما حمل کنیم بر تقیه، که امام نخواسته برخلاف، یعنی به مقصد تقیه عمل کرده است.
و یمکن ان توجه الروایات الثلاث،
که به دست امام زمان، به دست پیامبر اکرم، به دست حضرت عیسی،
ان توجه الروایات الثلاث من غیر تناف بینهم،
منافات هم به هم ندارد. چیزی توجهش میکنید
به ما تقدم فی الکلام علی الرجعه،
یه بحث بسیار زیبایی ایشون راجع به رجعت داره در جلد اول. این بحث رو دیدید یا نه؟ انشاءالله حتما اینا ببینید، بحث مختصر مفید، هم جنبه عقلیش بررسی کردن، جنبه فلسفیش بررسی کردن، جنبه روایش بررسی کردن، جنبه های مختلف رایشون در کتاب شریفشون بررسی کردن. میفهمد که ما اونجا گفتیم که چی؟ ان الروایات الوارده من طرق اهل البيت في تفسير غالب آيات القيامة، روایاتی که از اهل بیت ذیل آیات قیامت، روایاتی که اهل بیت در اون ذیل آوردن دارند، تفسرها بظهور المهدی تارت، همون روایات قیامت، اون آیات قیامت گاهی مربوط تفسیر شده است به ظهور امام زمان، و گاهی و به رجعه تارتا، گاهی به رجعت، و به القیامت اخرى. چرا؟ چه ارتباطی بین رجعت و قیامت؟ چه ارتباطی بین رجعت و بله ظهور امام زمان؟ می فهمد که لکون هذه الایام الثلاثه، چون این سه روز مشترکتون فی ظهور الحقائق، این سه روز در یک مطلب شریک هم. حقائق چه میشه؟ آشکار میشود. و این کانت مختلفه من حیث شدت و ضعف، در قیامت جوری دیگه است، یوم تبلل سرائر، در قیامت دیگه کشف، شهود، عیان خیلی واضحه. رجعت کمتره، مثلا ظهور امام زمان کمتره، فرض کنید.
فحکم احدها جار فی الاخرین،
لذا ممکن است که بگیم همین روایت قتل شیطان، گفتن بعضی گفتن، یا بعضی روایت دارد که در نزدیکی قیامت، بعضی گفتن زمان امام زمان است، این زمان ها به هم دیگه فاصله چندانی ندارن و در یک معنا هم به هم شریک هستن از این بابت. خب این فرمایش ایشون است که من بعد دوباره در جمع بین روایت باید اشاره کنم.
اما از نظر سند
عرض شد که عیاشی اینو مرسل نقل میکنه و مرحوم طبری که هم خودش معتبره، شخصیت بزرگی است این بزرگوار،
و هم کتابش اعتبار دارد. از ذریعه را مراجعه کنید، جلد 8 صفحه 241 یه بحث مشروح راجع به ایشون دارد. مرحوم آقای خویی هم یه بحث مفصلی نسبت به ایشون دارد، بعدم ارجاع میده به از ذریعه. نیازی نیست من بیش از این صحبت کنم، از ذریعه فرمودن اونجا مراجعه کنم. و چاپ جدید من ندیدم هنوز، ولی چاپ قدیم یک مقدمه بسیار ارزشی دارد راجع به مؤلف، راجع به مؤلف خود کتاب. خب ایشون میفرماد که آقای طبری شیعی اخبرنی ابوالحسن، عرض کردم که ابوالحسن همون محمد ابن احمد انباری است و ایشون اسمش نیامده، هر چند من تتبع کردم نیافتم کسی راجع به ایشون مطلبی حرفی، به اصطلاح ایشون چیه؟ مجهول یا مهمل. مهمل یعنی اصلا نامش در کتب رجال نیامده. مجهول یعنی چه؟ یعنی آمده ولی جرح و تعدیل نشده. تقریبا هر دوش در نتیجه یکیه از اقسام ضعیفه. خب اما اینجا باز این نکته دیگه هست، ابوالحسن علی. این ابوالحسن علی واقع مطلب برای من باز روشن نشد که مراد کیه. سند این مقدار مشکل داره، حالا چاپ جدید نگاه میشد تصدیق کرده باشه، من ندیدم چاپ جدید را. خب ابوالحسن میگه حدثنا ابو جعفر. خب ایشون هم باز برای من مشخص نشد که این ابو جعفر مراد کیه. این دوتا اشکال. و ایشون هم میفهمد که مظفر ابن جعفر ابن مظفر علوی. این هیچ توثیقی نداره. تنها چیزی که هست صدوق از ایشون روایت نقل میکنه و مترحمن علیه، یعنی چی؟ اسمشی که میبره میفرماد رحمت الله علیه. آیا ترحم شخصیتی مثل صدوق بر یک راوی این دلیل بر وثاقتشه یا نه؟ مرحوم امام قانی که انهو میخواد بپذیره که این حسن الحال است. مرحوم آقای خویی در همون مقدمهشون نگاه کن که ترحم بر فاسق هم جایز، بر فاسق هم ترحم اعمه. خب پس از طریق ترحم و ترزی نمیتونیم حسن حال ای را استفاده کنیم. خب شیخ و خد چی؟ شیخ مرحوم صدوق ای کفایت میکنه؟ نه کفایت نمیکنه. موارد خاصیه که خود فرض کنید که صدوق یا نجاشی یا هر یکی از اعلام طائفه تصریح بکنه مشایخ من چیان ثقاتم، اگه اینجوری بگه ما میپذیریم. شیخش رو میگیم، با اینکه صحبتی راجع به این شخص نشده ولی چون شیخشه میشه مصداق اون کبرا. آیا نسبت به صدوق هم چیزی ما داریم که بفرماد که من اروی عنل ثقات، هم چیزی داریم؟ نداریم. مشایخ نجاشی چرا فرمودن؟ شیخ هر کس شیخ نجاشی باشد ثقه است، چون خودشون فرمودن. نسبت به قومی هم اینجوری گفتن که ما قبلا قبول داشتیم ولی الان سغربیان مشکل دار. نسبت به ابن المشهدی بعضیا گفتن
نسبت به ابن بله قولوه گفتن، ولی برنامه خوبی برگشتن، اما دیگران هنوز هستن، حرفشون هم همون حرف است. اما نسبت به صدوق چون نفرموده ایشون، من از ثقات نقل میکنم. لذا این شخص میماند بر مجهول بودن. خب سه نفر در اینجا هستن مجهولن، مشکل دارن. بعدش هم جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی، مرحوم توستانی جلد 6 صفحه 4 درجه بشون بحث دارد، مرحوم ممقانی بحث دارد جلد 16 صفحه 58. استفاده می شود که ممدوح آقای عیاشی، نه عیاشی مفسر نوش یا فرزندش، او هم از پدر نقل میکنه و هم از ابن فضال علی ابن الحسن ابن فضال در اعتبارش بحثی نیست، او هم از عباس ابن عامر. نجاشی نسبت به عباس ابن عامر میفهمد الثقه الصدوق کثیر الحدیث، دیگه مشکلی ندارد. عباس ابن عامر از وهب ابن جمیع نقل میکند، وهب ابن جمیع هم ظاهراً مشکلی نداشته باشد، ولی آیا مشکل سند حل میشه؟ بله؟ حل نمیشه. روایت از نظر سند مشکل دارد. ما باشیم و این روایت نمیتوانیم به مضمونش پابند باشیم، الا اینکه روایات متعدد دیگری داشته باشیم که به اصطلاح چی درست کند این مجموعه روایات؟ استفاضه درست کند. اگر استفاضه یعنی چند روایت بود، استفاضه درست کرد یعنی مضمونشون یکیه و چند تا روایت هم هستن، دیگه کاری به سند نداریم. میگیم بله در دوران امام زمان یعنی قبل از قیامت این کارش تمام میشه و به دست معصوم کشته میشه، یا حضرت عیسی یا امام زمان عیسی یا پیامبر اکرم. حالا ما ببینیم آیا استفاضه داریم یا نداریم. ولی این نکته رو عرض بکنم، ما که میاییم سندها را بررسی میکنیم و گاهی تضعیف میکنیم، معناش این نیست که دیگرانی که گفتن نفخه اولا بین نفخه اولا و ثانی است اونا سندش درست باشد. نخیر، خواهید دید اسناد اونها مشکل دارد. نمیدونم بعضی آمدن گفتن که النفخة الاولى حين يموت الخلائق، اون وقت از ایشون شیطان کارش تمام میشود، وقت معلوم اونه. خب این حرف ابن عباسه، به چه سندی به چه طریقی؟ اگر سند درست باشد تا ابن عباس، ما ابن عباس قبول داریم و حرفای ابن عباس معمولا از امیر المؤمنین، سنش اقتضای نمی کنه، 10 ساله بود پیامبرکم رحلت فرمودن، یا 11 ساله، 10 ساله 11 ساله 2000 روایت از پیامبرکم شنیده بعید. از طرفی فشار بود بر امیر المؤمنین علیه السلام از حضرت روایت نقل، اصلا روایات نقل نشود، مخصوصا امیر المؤمنین. مولا ناچار بودن که روایت از طریق ابن عباس منتقل کنند. ولی آیا این از همون روایته و سندش درسته به ابن عباس یا نه، بحث معلوم نیست. یا مثلا یوم وقت معلوم، یوم قیامت، روز قیامت
انظره الله في رفع العذاب عن هر کاری میخوای بکنی بکن، کاریت ندارم. تا کی؟ تا روز قیامت. اون وقت عذابت میده. این حرف کیه؟ حرف حسن بصری. چقدر پیش ما حسن بصری اعتبار دارد تا به حرفش برسه. یعنی آقای یکی از علمای بزرگ نجف گفت که خواب دیدم امام زمان فرمودن که فلان وقت میخوام بیام فلان کار بکن. آقا فرمود من حرفای بیداری تو قبول ندارم، تو برای من چی نقل میکنی؟ خواب نقل میکنی، بیداری هم بگیم اصلا قبول ندارم. حالا حسن بصری خب نزد برادران اهل سنت ما جایگاه دارد، پیش ما چطور؟ همینجور جایگاه دارد. بعضی سعی میکنن تطهیرش کنن، تبرئش کنن، دوران تقیه بوده از خطر، ولی نه، موازهش حرف های حکایت میکرد که خودش چه میگن؟ ریگی توی کفشش بوده. سردم درست باشد خود حسن بصری، حسن بصری از پیغمبر نشنه، حرف خودشه. خب یا که بعضی گفتن وقت معلوم حسن بصری و نمیدونم جبائی و بل یا جبائی و بل. بعضی گفتن که وقت معلوم اون وقتی است که قدر الله اجل و هو معلوم لله غیر معلوم لابلیس. تا یه وقتی هستی و یه وقت پیش خدا معلومه. خب این تفسیر نشد که پیش خدا معلومه ولی پیش ابلیس معلوم نیست. خب اینم یه قوله. فابهم، خداوند عز و جل مبهم گذاشت. چرا؟ ولم یبین. برای چی؟ لان فی بیانه اغراء بالمعصیه. اگه برش بیان میکرد تا فلان تاریخ زنده هستی خب خواهم کرد، فلان تاریخ توبه میکنم. نه خیر، برش مبهم گذاشتن و بیان نکردن. خب این بیاناتی بود که مرحوم طبرسی نقل کردن تا برسیم به تتمه بحث. والحمدلله.